سلام و روز همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. سه پس از چاشت با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. بیشتر این یک ساعت به برنامه زنده فکر نو با جوانان اختصاص داده شده. این برنامه تا لحظات بعد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در بخش کوتاه خبری. یک مقام صحی حکومت طالبان در ولایت هرزگان میگوید که 4 تن به شمول 2 کودک پس از مبتلا شدن به بیماری کولرا در این ولایت جان باختند. دکتر بشیر احمد عزتمل، عامر صحت ولسوالی خاص هرزگان، بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون 50 تن در این ولسوالی به کولرا مبتلا شدند. مقام های صحی علت شیوع بیماری کولرا در هرزگان را بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها دانستند و میگویند که آبهای زیرزمینی و منابع آبی در این ولایت تا اندازه زیاد آلوده شدند. رئیس صحت عامه طالبان در ولایت پکتیکا میگوید که از دیروز چندین تکان پیهم زلزله در ولسوالی های گیان و برمل احساس شده است. حکمت الله اسمت به رادیو آزادی گفت که از عصر دیروز که زلزله شدید در پکتیکا به وقوع پیوست، حداقل 4 تکان شدید دیگر زلزله احساس شده است. تا اکنون در مورد تلفات جانی و زیان های مالی این رویداد جزئیات دادن نشده است. رئیس صحت عامه پکتیکا میخواهد تا یک تیم فنی برای بررسی به منطقه اعزام شود و وضعیت مردم را مشخص کند. در نتیجه زلزله نیرومند ماه گذشته در پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. در روز دوم لیگ اشپگیزه کرکت افغانستان 2 بازی برگزار می شود. در بازی نخست امروز تیم اندوکش استوری در برابر آمون هنگان به میدان می رود و بست ساتون که در برابر پامیر زلمی. تمامی بازی های لیگ اشپگیزه کرکت در ورزشگاه بین المللی کرکت کابل برگزار می شود. در بازی افتتاحی لیگ کرکت اشپگیزه دیروز تیم کابل بازان در برابر بند امیر پیروز شد و اسپینغر در برابر مس عینک. این سلسله از بازی های کرکت تا 14 اسد امسال ادامه خواهد یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد تهران پایتخت ایران شد. قرار است او با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی و همچنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کند. گفته شده که این سه رهبر در مورد بحران سوریه و حمایت از پیشنهاد سازمان ملل متحد که در مورد اثرگیری صادرات غله از اوکراین مطرح شده تمرکز کنند. و سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از قحطی و کاهش بحران غذایی با تلاش‌های هماهنگ نیاز است. آنتونیو گوترش گفته که اگر جلو قحطی در مناطق مختلف جهان امسال گرفته نشود، سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد. گوترش در پیام در صفحه توییترش تاکید کرده که باید به زودی صادرات غله و مواد غذایی از اوکراین و روسیه به بازارهای جهانی از سر گرفته شود. به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه، راه‌های صادرات بحری میان دو کشور بسته شده که در نتیجه نرخ مواد غذایی و نفت در بسیاری از کشورهای جهان به صورت روزافزون بلند رفته است. سپاسگزار شنونده عزیز در بخش کوتاه خبری این ساعت که با ما همراه بوده. تا حالا هم برنامه فکر نو با جوانان آماده نشست.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با من جاوید فیضی خوش آمدید. افغانستان کشور است که زندگی در آن بیشتر بر محور خانواده میچرخد. در خانواده به طور عموم پدر و برادر بزرگ و یا در بعض خانواده ها خواهر بزرگ افراد کلیدی اند که در کسب آید و مصرف آن برای سایر افراد نقش دارند. به باور امید افغان جامعه شناس، در ساختار خانواده اگر با کسب درآمد تنها بر شانه یک نفر حمل شود، پس نیازمندی و وابستگی بیشتر شده و هم سبب عقب ماندگی اعضای خانواده و هم اجتماع می شود. این درست است که زندگی دور هم بودن شیرین است، اما حمل مشکلات و رفع نیازمندی های همه اعضای خانواده بر دوش یک نفر تلخی های به همراه خواهد داشت. در فکر نو امروز با مهمانانم گپ میزنیم که این وضعیت چه تأثیر بر زندگی و آینده جوانان در یک خانواده دارد، چه دلایل وجود دارد که زندگی در افغانستان این گونه است. مهمانانم از تجربه های خود در برنامه خواهند گفت و همچنان گپ میزنیم که چگونه میشود این وضعیت را در یک خانواده تغییر داد و آهسته آهسته در اجتماع و در کل زندگی مردم تغییر کرد و یک زندگی خوبتر داشته باشند. جوانانی که در بیرون از افغانستان هم هستند نظر و دیدگاه و چشمدید هایشان را از کشورهای دیگر با ما شریک می سازند. مهمانانم در برنامه اینها هستند: شهیر نصاری، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، آزیتا نژند، فارغ رشته اقتصاد و فعال مدنی، محمد داوود مایار، کارشناس مسائل اقتصادی، و حامد اصیل، محصل رشته اقتصاد در یکی از پانتون ها. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آزیتا آغاز میکنیم. آزیتا، آنچه را که امروز در بین خانواده ها جریان داره و یک نفر کار میکنه و تمام فامیل مصرف میکنه، میشه بگویی که دلایلش چی بوده؟
عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان و دوزاران برنامه شما. قسمی که شما میفهمین یکی که افغانستان کشور کاملا سنتی است و کاملا فرهنگی است و این کشور مردمش همو آیدش آید مردمش مربوط به همو کلان و یا شخصی که کلان خانواده است مربوط میشه. در اکثریت خانواده های افغانستان یعنی تعداد زیاد خانواده قسمت که تمام مسئولیت ها و مصارف خانواده را یک نفر عمل میکنه که یا او پدر خانواده می باشه و یا همچنان برادر بزرگ خانواده، که میتونه یکی از دلایل که تاثیرگذار است یعنی سطح پایین سواد در جامعه ماست که اینا آگاهی ندارن که یعنی موارد درست بفهمن. یعنی حداقل اگر ما خانواده رو زیر نظر بگیریم، در هر خانواده حد اوسط هر عضو هر فامیل یک از یک الی 7 یا 8 طفل دارن که تمام مسئولیت زمین برمیخوره بر یکی از اعضای فامیل و اینمی از خاطر ازی است که جامعه ما از سواد بدور هستن و همی تنظیم خانواده ها که هست در افغانستان به درستی رعایت نمیشه و به هر اندازه که اینمی خانواده ها میخواین اینمی طفل تقدیم جامعه و خانوادهشان میکنه که یک موضوع، این موضوع یکی از نارسایی هایی است که باعث میشه تمام مسئولیت ها و یعنی مشکلات بالا یک نفر باشه و یک نفر رو به دوش داشته باشه که در آینده میتونه که یعنی عواقب ناگواری داشته باشه بالای خود خانواده و یا بالای زمو فرزند خانواده. دید پدرات چون همین قسم اینا تربیه میشن، بزرگ میشن که از یعنی زمانی که اینا جوان میشن تمام مشکلات به دوش از یعنی اولاد کلان خانواده میندازن و همه تنیم سلسله مراتبا انجام میشه که مثلا در اول پدر فامیل تمام مشکلات به دوش میگیره تا تعداد اعضای فامیل به دوش از مصارفشان نیازهای اساسی و اولیشان و بعد از اون کمی که بچه به سن نوجوانی میرسه چون به همین دید خودش بزرگ شده تمام مسئولیت ها رو مندازه برای خود ازمو بچه جوان خانواده کرد و ای دو وقتی است که مرحله جوانی است، جوانیش است و ای مجبور میشه که از همه خواسته ها و نیازهایش بدور باشه و تلاش کنه به خاطر ازی که بتونه همی مصارف خانواده خود تامین کنه و ای عواقبی را که در آینده میتونه به بار داشته باشه که باعث میشه که ای از ترک تحصیل کنه و از نیازهایی که خودش داره بدور باشه و همچنان از نیازهای اساسی و مو دوره جوانیش محروم شوه و مزایایی را که در همی جوانی و خوبی هایی را که در جوانی باید از اونها بهره ببره ای را چی میکنه از دست میده و ای از مشکلاتی است که بالای یکی از اعضای خانواده شی تاثیر میذاره و بسیار تاثیر ناسازایی را به بار میاره.
آزیتا، خودت چقدر تانستی که در خانواده خودکفا باشی و به نوع خودت آید داشته باشی و کار کنی و بتونی خودکفا باشی و چون از رشته اقتصاد فارغ شدی چی برنامه هایی داری؟ بله. چی فکر میکنی؟
بله بله، ما از اوائل که در خانواده ما بزرگ شدم، خانواده ما خانواده بزرگی است و تمام مسئولیت های ما به دوش برادر بزرگ ما بود. وقتی که من از مکتب فارغ شدم، من این را درک کردم که چرا مسئولیت بار دوش ما بالای برادر ما باشه و ما از امو دوره تلاش کردم، کوشش کردم که ما قسمی بتونم مصارف خودم پیدا کنم و خودکفا باشم. در اول وقت که از مکتب ما فارغ شدم، ما یک کورس میرفتم در مقابل درسی که من میدادم، دوباره ما درس میخواندم و اون مصارف خودم پیدا میکردم. بعد وقت که ما وارد دانشگاه شدم، ما رفتم در یکی از مکاتب خصوصی تدریس کردم. از پولی که ما از اونجا به دست میآوردم، هم به خانواده میتونستم که یک قسمتی از خانواده را کمک کنم، همراه برادرم کمک شوم، و هم میتونستم که تحصیل خود را ادامه بدم. و بالاخره که ما حالا فارغ شدیم و ما چون حالا خودتان شرایط بهتر درک میکنین و اوضاع افغانستان برای بانوان بسیار محدود شده، از کار ماندیم، ولی با وجود از اون ما یک کورس خانگی برای اکثریت از بانوها ساختیم و از طریق از اون امرار معاش میکنم. و حداقل اگر ما مثلا در مصارف خانواده کمک کردن میتونم، در مصارف ازی که میتونم بر خود کمک کنم و قسم خودم خود کفا باشه و مصارف ما بدوش فامیلم نباشه، به خود کمک کرده تانستیم.
سلامت باشی آزیتا، تشکر به خودت برمیگردیم. نساری صاحب، از تجربه های شما میشنویم، چون بیرون از افغانستان هستین، زندگی مردم در کشورهای دیگه چگونه است و زندگی خود شما چگونه است در اوجه؟
مهمانای حاضر در بحث و تمام اونایی که شما رو میشنوم، من اگر کم آسیب شناسی کنم، بالاخره همین مشکل که شما ذکر کردین و عنوان برنامه است که بار دوش تمام فامیل به دوش بالاخره پدر یا برادر بزرگ در افغانستان، من این را دو مشکل اصلی نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهایی که جامعه سنتی مثل افغانستان دارن و یا کشورهای غیر سنتی مثلا بنگلادش، افغانستان، پاکستان، اگر ما تجربه کنیم تاجیکستان، شاید همه در یک کشتی سوار باشه. این دو مشکل عمده است، یکی مشکل فرهنگی کلتوری است و یکی مشکل قانونی. اگر ما مقایسه کنیم، در جواب سوال شما هم گفتیم که در اروپا چه رقم است، مثلا در کشورهای مثلا از آلمان صحبت میکنم، پس همین دو مشکل عمده ای را که ما بر شما گفتم، در مشکل فرهنگی و کلتوری و سنتی که ما هستیم، خانم آزیتا هم بسیار خوب اشاره کردن، مسئله فرهنگ پدرسالاری است. چون پدر از ابتدا یاد گرفته که پدرش پدرسالار بوده، بالاخره حاکم خانه بوده، بالاخره با واسطه همیه که بالاخره خودش روزی آورنده بالاخره خانه بعد از خداوند بالاخره میارده برای خانه یک لقمه نان، با مو شکل میخواست اولاداش با مو شکل تربیه شده. و مشکل دوم زیر از این چتر امو عیبدانستن کار است. در جامعه سنتی مثل ما شما بسیاری مشاغل است که از ابتدا طبقه بندی شدن، مثلا مثال بچی موچی، بچی کارگر، بچی رنگمال، بچی نمیدانم استاد چطور چنان، و قضاوت دیگران که بالاخره مردم میترسن تحت از این طبقه بندی بالاخره بترسن که خودش معلم مکتب است کدام وقت بچهش پسر نانبای نشه، یا مثلا مثال طبقه بندی شغل است. و دوم مشکل طبقه بندی بالاخره اقتصادی است، یا مشکل طبقاتی در افغانستان. به طور مثال ما موسیقی کتگوری را که داریم در افغانستان، یا خان است و یا یکی طبقه متوسط و یا هم بسیار فقیر. و بالاخره طبقه خان هیچ وقت تن نمیده که اولادش بالاخره یک مامور عادی شوه، و طبقه متوسط یک مامور مدیر است هیچ وقت تن نمیده که اولادش در یکی از مشاغل زیر دست یک کسی کار کنند. و مشکل چهارم هم که زیر این چتر کلتوری فرهنگی من میتونم بحث کنم، مشکل بیسوادی و عدم جانبینی است. چون دنیا را ندیدیم که در دیگه دنیا، به طور مثال یک دختر محصل میبینیم در یک رستوران وقت شام نان میخوریم برای ما نان میاره، آخر گپ وقت پرسان میکنیم این ما محصل تا بستم. این اگر ما جانبینی داشته باشیم، دیر وسی داشته باشیم، شاید این مشکلات رو دوانستان نمیداشتیم. و میای مسئله ما شما رو زمان تدام گفتم که دو مشکل هم دارم، من میبینم مشکل فرنگی و کلتوری و سنتی است و مشکل قانونی. در مشکل قانونی همی که تعلیم اجباری وجود نداره، و طور مثال اولادای خانه از ابتدا بسیاری در اطراف میبینیم که اصلا تعلیم ندارن اولاداشون، وقت تعلیم نداشت باعث تنبلی و بالاخره بیکاری میشه، که اگر هم پدر بخواد بچش نمیتونه رو کمک کنه، چون مشکل قانون وجود داره. و یا مشکل سیستم تعلیمی است. به طور مثال من میخوام بگم بخش دوم سوال شما رو، مثلا در آلمان از صنف پنج مکتب یا یک روزهای رو نام بردن به نام گرلز دی و بویز دی، یعنی یک متعلم صنف پنج برای یک روز میره یک شفاخانه، یک طفل پنج به حساب صنف پنج مکتب است، یا میره در یک کارخانه به نام گرلز دی، یعنی دخترها با هم میرن، یا بایز دی میرن، یک روز مکمل یا دو روز مکمل در کارخانه صبح تا شام با اونا میبینن و چی میکنن چی نمیکنن، کار نمیکنن، صرف میبینن. و میرن سر صنف 7 و 8 مکتب در آلمان به طور مثال، که صنف 8 دیگه پرکتیک اجباری است، یعنی هر کس باید در صنف 8 مکتب 2 هفته از سال در یک جای قرارداد میکنه به صفت پرکتیکانت کار میکنه. به طور مثال به سر خودم برم، حساب من داکرم هستم در اینجا، وضعیت اقتصادی من فضل خدا خوبه، به سر خودم پارسال 2 هفته پرکتیک خود در یک کلاب ورزشی کرد. به طور مثال صبح تا شام مثل یک کارمند از اون کلاب هر آن کار رو میکنن، باید میکرد روزانه، باید بالاخره راپور کار خودم نوشته کنه و آخرم از این نمره میگیرن در مکتب و تصدیق بالاخره آخری مصاحبه کار یا کارفرما. و امسال سر ماین هفته اولش سال هفته دوم شروع بشه در یک بانک کار میکنم، و سر مثال امسال یکم بهتر شده وضعیت فهمش، در یک بانک مثل یک مامور لباس باید منظم باشه، برای پشت میز بشینه و 2 هفته اونا مجبور هستن برای اینا یاد بتن که یک کارمند چی میکنه و خودش مشکله. پس گفتم سیستم در مشکل قانونی، گفتم مشکل در سیستم تعلیمی و تحصیلی است، چون در افغانستان این رقم یک پرکتیک ما نداره، و اگر هم داریم صرف در پانتونا داره، چون من خودم پانتونا در کابل خواندم و هم صرف در طب است یا بعض موارد دیگه تاثیر شاگردا خصوصا در بخشای که مثلا غیر از طبابت و بعض بخشای دیگه رو مثلا انجینری فکر نمیکنم کارهای پرکتیکی بسیار زیاد هم کرده باشن، که او هم بسیار زیاد اجباری نیست و یا کنترل بسیار خوب نیست. و مشکل دیگه زیر چتر مشکل قانونی عدم موجودیت صنعت و تجارت است. ببینید در کشورهای مثل ما، شما وقتی صنعت و تجارت نباشه، رونق اقتصادی نباشه، خب طبعا عمو ماموریت است و براخره کسب و کار و کاسبی است دیگر کدام مجال و کدام راهکار نمیمانه که مثلا یک جوان بتانه به طور مثال شرکت زمنت در افغانستان تولید داشته باشه، چون نفر کار داره، یک کسی بالاخره میگه خب من جوان هستم میریم 3 ساعت بعد از وقت کار میکنم و بالاخره یک چیز یاد میگیرم. ما اینمی فاکتورایی که بیشتر با شما یاد کردم قطع از این نیست چطوری مشکل میبینم، و تا زمانی که مشکل و می شکل از لحاظ چی از لحاظ سنتی و فرهنگی و کلتوری حل نشه و یا مشکل قانونی، فکر کنم ما با تاسف سالهای سال این مشکل عمل خواهد کرد.
سلامت باشین نساری صاحب، به شما برمیگردیم. آقای مایار، امی وضعیتی که دوستان یادآور شدن و موضوع برنامه ما هم است، از لحاظ اقتصادی چقدر یک خانواده را همیشه در یک حالت بد قرار میده و چقدر بر زندگی جوانان و خانواده تأثیر گذار است؟ مثلا هم تشویش داره اگر یک نفر که در خانه کار میکنه و متبقی مصارف اعضای دیگه خانواده را میپردازه و کلگی متکی به یک نفر است، و یک نفر اگر یک دفعه یکی و یک بار بیکار شوه یا خدای نخواسته فوت کنه، و تمام خانواده با یک مشکل بسیار سخت روبرو میشن. از لحاظ اقتصادی به نظر شما چطور هستی و چقدر آینده را چی میسازه، ناامید میسازه یک خانواده را؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما، خدمت مهمانای نهایت عزیز و خدمت شنوندگان محترم. یک بحث را میخوایم اشاره کنم که مسائل اقتصادی متأثر از ابعاد مختلف بخصوص بود اجتماعی یا جامعه شناسی یک جامعه است. چند نقطه را میخوایم بگویم که میتونم محور بحث ما باشد. جامعه در کل چند مرحله را به طور طبیعی طی میکنه، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی یا طرز فکر مذهبی فرهنگیشان. مثلا در ابتدا جامعه شکل قبیلهی می داشته باشد، قبیله از خود یا اصطلاح دیگه از شکل بدوی است که در اینجا به یک سلسله مشخصات می داشته باشد که قبیله سالاری می باشد، یکی از بزرگا تصمیم تمام قبیله را می گیرد. مرحله دوم مرحله سنتی است که مشخصه بزرگ جامعه سنتی پدر سالاری است، یک بزرگ در خانواده می باشه، این خانواده آزادی خود از قبیله گرفته یک مرحله پیش آمده و اینجا قدر سالاری حاکم می باشه. به تعقیب از این جامعه شکل مدرن به خود می گیره که این جامعه جامعه فرد محور است. فرد وقتی که 18 سالگی خود مکمل کنه، که موضوع مورد بحث ما اینه است که ما باید بریم طرف این فضا. اینالی اینمی سه کتگوری دیم در افغانستان که ما در کدام هستیم؟ آیا ما در جامعه قبیلوی هستیم یا در جامعه سنتی هستیم یا در جامعه مدرن هستیم؟ اکثریت دوستایی که به بحث که ما اصلا اونا اشارات کردن برداشت کردن اونا میگن که ما در جامعه سنتی هستیم. جامعه شناسان به می باور است که افغانستان یک جامعه سنتی است، اما یک تعداد دیگه میگن که نه، افغانستان یک جامعه در حال گذر است از بدوی به سنتی. خب اینالی ما ایره فرض قبول میکنیم که ما یک جامعه سنتی استیم، پس مشخصه بزرگ جامعه سنتی نمی است که باید یک کسی رهبری کنه ایره، و او کسی که مسئول است حتما اونمو در بود اقتصادی هم فعال می باشه. اما مسئله ای است که هر سن سال مقتضیات و ضرورت های خود داره. مثلا دوره نوجوانی که یا دوره جوانی که از کودکی آغاز میشه میره طرف جوانی، این بعض عوامل داره که باید او در نظر گرفته شده. مثلا از جوان با صفت با دیدگاه سوپرمن دیده نشه که جوان یک دن در بازار در یک فضا رها کنه که این خودش اگر موفق باشه رای خود پیدا میکنه نید. این مسئله باید سلسله مراتب داشته باشه، تیپ با تیپ عملی شود. مثلا یک پدر دکاندار است، بچه خود اول که در مکتب آشنا میکنه، که در دکان آشنا میکنه، با مرور زمان این صلاحیت ها را مطابق با استعداد از او بر از او انتقال میکنه، بالاخره این نمی جوان یک آدم فعال میشه. اما وقتی که ما میبینیم در جامعه ما با وجود که فرصت ها کم میباشه، توقعات هم زیاد از حکومت می باشه، خب مکلفیت حکومت هم است، مکلفیت خانواده هم است، مکلفیت خود فرد هم است. یعنی اگر این سلسله مراتب استپ با استپ پای شوه، همین مسئله که ما سرش فعلا بحث میکنیم تا اندازه میتونه حل شه. شکر.
سلامت باشین مایار صاحب. آقای اصیل، میشه شما از خود بگوین که زندگی شما چگونه است در افغانستان و تجربه تان از آنچه که ما یاد کردیم و موضوع برنامه است چی بوده؟ چقدر طرفدار میگونه یک زندگی هستین و زندگی خودتان چگونه است؟
سلام احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و خصوصا مهمانان و شما دوست ارجمند. یعنی بحث خیلی جذاب و خیلی زیبا در این برنامه ما داریم که خودکفایی جوانان و کاری که ما بتانیم جوانان را به سوی خودکفایی هدایت کنیم خیلی یک بحث مورد نیاز فعلا در جامعه ما و شما است. اولا اگر ببینیم خودکفایی چی است، میگیم خودکفایی به حالت اشاره دارد که در آن اجبار به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعامل برای بقا نیاز نباشد. یعنی که خودکفایی میتونیم بگیم که یک نوع خودمختاری شخصی یا جمعی است. این در سنین مختلف میتونه تأثیرات مختلف داشته باشه. فعلا در جامعه که ما زندگی میکنیم، در جامعه افغانستان، فعلا برای جوانان اونقدر زمینه مساعد کاری مساعد نیست. مثلا جوانان نمیتونن که یک کار درست پیدا کنن یا که امرار معیشت کنن و به خانواده خود کمک کنن. ولی که بسیار از دغدغه مهم جوانان همیست که بتونه با پدر و مادر خود یک کمک داشته باشه به خاطر تامین مصارف زندگی. امی دوره جوانی خیلی یک دوره است که میخواهد جوان کمک خود در خانواده برسانه، ولی در جامعه ما که ما میبینیم اونقدر زمینه مساعد نیست. زمینه هایی که فعلا در داشتیم در دو دهه گذشته فعلا هیچ کدام از زمینه ها ما نمیتونیم شاهدش باشیم که چگونه او زمینه ها می باشه یا نمی باشه. ما خودم فعلا محصل دانشکده اقتصاد می باشم و همچنان در یک از شرکت های خصوصی مدیر مالی می باشم. دیگه از تجربیاتی که ما دارم، جوانان باید از سنین خردی، از طفولیت، مثلا یک کودک خردسال از اون زمانی که خرد است می خواهد خودش مثلا بند کفش خود را بسته کنه یا به تنهایی جزا بخورد، عاشق برست خود بگیره، اون از او وقت این جوان یا این طفل باید تشویق شود، تشویق به این شود که مسئولیت پذیر باشه، مسئولیت پذیر بی باشه که یک روز بتونه همراه خانواده خود، همراه فامیل خود دست از اونا رو بگیره و یک کار بتونه در مقابل از این که در خانواده خود مفید باشه. و ایره ما تنها به این نمیتونیم به یک خانواده مثال بزنیم، برای یک فرد ایره راهکار پیدا کنیم. و این مهم به این است که جامعه خیلی تاثیر دارد. در جامعه که زندگی میکنه، در او جامعه کدام عوامل هست که ای بتانه کمک کنه، در او جامعه که زندگی میکنه چی زمینه مساعد میباشه که ای کار کنه، ای خیلی مهم میباشه. اگر ما در بس کمی بزرگتر ببینیم، باید در یک وقتی که یک جوان توقع میره که در خانواده خود خدمت کنه یا در خانواده خود بتانه کمی کمک از دستش بیاید، باید جامعه یا کشور خیلی رول داره که بتونه اینا را همکاری کنه. مثلا باید وقتی که از جوان ها یا از جوان یک کشور توقع میره که اینا بتونه در خودکفایی خود نقش داشته باشه، باید کشور یا دولت بر اینا زمین ها را مساعد کنه. مثلا در یک کشور چی وقت به خودکفایی میرسه جوان ها؟ که افزایش تولیدات داخلی داشته باشند، حمایت از تولیدات داخلی باشه، مدیریت واردات باشه. این سه بخش را که ما گفتم، وقتی که در یک جامعه در یک کشور باشه، جوانان خود به خود اینا به سوی کار و به سوی اشتغال میرن. مثلا اگر از این سه بخشی که ما گفتم، افزایش تولیدات داخلی نباشه، حمایت از تولیدات داخلی نباشه، مدیریت واردات نباشه، دیگه جوانان توقعی نره که جوان بره برای ما شغل داشته باشه، کار داشته باشه یا تأمین مالی کنه. بعض نکات مهمی دیگه هم هست که در جامعه خیلی مهم هست که بتونه فاش ها. مثلا حاکمیت قانون در یک جامعه خیلی مهم هست که جوان ها بتونه خود خودکفا بسازه. انکشاف سکتور زراعت می باشه که باید بسر دی کار شود و اینمی عامل ها میتونه که جوانان به خودکفایی مستقیما راهنمایی کنند. دیگه از راهکارهایی که باید
آقای اصیل شما امروز خودتان که امروز گفتین یک جای وظیفه دارین، کار میکنین، زندگی شما چگونه است؟ خودتان کار میکنین و با تمام فامیل مصرف میکنه، یا ای که یک گوشه از زندگی خانوادگی را با پدر کمک میکنین و در مخارج خانه؟
اگرچه یک مقوله بعد از جامعه ما که مثلا از دوران طفولیت شخصا برای خود ما گفته شده که تنها وظیفه تویسته که درس بخونی و درس خوبتر بخونی، دیگه در مصارف خانه و در مصارف تأمین زندگی تو رول نداری یا برای ما کار نداشته باش. این یک گفتی هست که خیلی در جوانان ما تلقین شده که میگه فقط وظیفه تو درس خواندن است و تو نمی کار نداری با تأمین مالی. ولی ما شخصا خودم که کار میکنم، از پول کار خود هم مصارف خود را تأمین میکنم و هم گوشه از خرچ مصارف فامیل خود را تأمین میکنم.
سلامت باشی، تشکر از خودت. به خودت برمیگردیم. آزی تا یک بحث دیگه که در بین جوانان در افغانستان وجود داره، او مسئله شرم کردن از کار است. مثلا جوانان در افغانستان کارهای مانند گارسون شدن و کار در رستوران و کار در فروشگاه و دکان به نوع او را انجام نمیتن، اما وقتی که بیرون از افغانستان میرن و در کشور خارجی میرسن، بیشتر به آقای نصاری معلوم است که در کشورهای اروپایی و کشورهای بیرون از افغانستان از کار در رستوران و بازار و فروشگاه و شفاخانه و غیره کارها شرم نمیکنن. در این مورد میخواییم نظر تداشته باشم، چرا چون این چیز در بین جوانای افغانستان وجود داره؟ چرا در داخل افغانستان چون این کار را نمی کنن که هم کار پیدا کنن و هم بتانن زندگی خوب داشته باشن؟
حالا گفتم که جامعه ما یک جامعه سنتی است و هم چشمی و هم که هم چشمی در این قسم کشورهای جهان سیوم بیشتر از نظر در کشورها. دیگه کشورها که هر نوع کاری که باشه بر از اون من حیث یک عیب یا من حیث یک شر نمیبینن، فقط من حیث از میبینن که ما بر از این کار نیاز داریم و همون نیازهای اساسی و خواسته های خود ما میتونیم از طریق از این کار ما مرفوع بسازیم. و از جوانان افغانستان که هست، اینا به این باور هستن که در حالی که تحصیل درست ندارن، دیگه اصلا یک نوآوری نواندیشی ندارن، ولی با وجود از اون خواسته هاشون بالاست، میخوان که وقتی که از مکتب فارغ شدن و یا همچنان بی سوادستان میخوان که یک کاری رو داشته باشن که اینا برای یا یک بالندگی بده، ولی اینا باید در اوائل بفهمند، جامعه خود اول درک کنند، فامیل خود درک کنند، بفهمند که چه قسم محدودیت ها در افغانستان است، کار نیست، زندگی نیست، فقر داد میزنه. با وجود ذرم ما چطور میتونیم که کلانکاری کنیم، بریم ما بگویم که ما این کار بر ما شهر ما آرد. اینا باید به این فکر کنند که در این شهر ما آرد که در یک خانواده زندگی کنی و مسئولیت تو در حالی که دوری جوان هستی تمام مسئولیت تو به دوش پدرت است. نه، باید تو اونم کاری که در جامعه تاز نیاز داری برای تو باید تو کار انجام بدی و این شرم آر نیست. ولی جوانان ما بین این فکر نیستن، به این خاطر است که اکثریت جوانای ما درست است که 60% جمعیت افغانستان جوانان تشکیل میده، ولی اینا نمیشه که تمام شد در حالی که تخصص نداره اینا رو به جاهایی که وظایفی که بالاتر از سطحشان است مقرر بکنی. اینا به این فکر باشن که تا جایی که میتونن توانایی دارن برن اونم کار انجام بدن. در کار هیچ عیب و ننگ نیست، فقط در این انگ آر است که در همچی جامعه مسئولیت تو به دوش یک نفر باشه و نیازهای اساسی و اولی تو را هم یک نفر که پدر فامیل است و یا برادر فامیل است را انجام بده. و اینمی جوانان ما باید برشان اینمی مسائل از خودتاریکی برشان انگیزه داده شود، صحبت شود در خانه ها که در کار هیچ عیبی نیست. ولی اینا زمانی که به کشورهای خارج میرن این عین کار در اونجا هم انجام میدن، ولی اونجا برشان شرم نیست. دلیلش چیز؟ دلیلش که در خارج از کشور همگی با همدیگه یکسان رفتار میکنن، ولی در افغانستان اینا به این فکر هستن که اگر کارشان کار صفاکاری باشه و یا در رستوران کار کنن و یا در یک فضای بیرون یک هتل کوچک و یا همسان در سایر بخشای دیگه کار کنن، اینا باشن ننگ آر است. در حالی که این ننگ آر نیست و باید کوشش کنن که امو ادقل پیسه ایره که بزمی آرن خودکفا باشن و مصارف خود در خانواده خودم خودشان تأمین بکنن.
سلامت باشی آزیتا، تشکر از خودت. یک بحث دیگه را که ایجا مطرح میشه مسئله نبودن زمینه شغلی در افغانستان است، یعنی از طرف دولت یا از طرف سکتور خصوصی زمینه های کار مثل کشورهای دیگه وجود نداره و مثلا در کشورهای دیگه وجود داره، یک فابریکه است، یک رستوران از جای مختلفی است. پیش از اینکه این بحث با آقای مایار مطرح کنیم، نساری صاحب از شما میخواییم بپرسم که مسئولیت حاکمان دولت ها در قبال جوانان و مشکلات بیکاری جوانان چی است؟ در کشورهای دیگر دولت ها مسئولیت میگیرند، همونطور که از شهروندایشان مالیه میگیرند و در قبال از این مسئولیت دارند که برای شهروندایش زمینه کار مساعد کنه. در این مورد میخواییم نظر شما رو داشته باشند که دولت ها در افغانستان چقدر مسئول هستند و چقدر مسئولیت دارند برای جوانان کار کنند. نساری صاحب
بله صدای من داره؟
می کنم بله. تماس ما با
بله
صدایتان دارم. بفرمایید.
با تاسف که به حساب عدم سهولت کاری در افغانستان یا عدم به حساب فرصت‌های شغلی، موجودیت فرصت‌های شغلی در افغانستان، خب ما شما وضعیت افغانستان بگم روز با هیچ کشور دنیا ما خودم از لحاظ سیاسی و بالاخره اقتصادی مقایسه نمیتونم. با تاسف در خرابترین وضعیت که میبایست قرار داریم. مثلا در 20 سال اخیرم آنچه یک اقتصاد بالاخره نیمه با پای ایستاده بود تا جایی که میبینیم نظر به شرایط سیاسی که امروز در افغانستان واقع است، همش از هم پاشید و فرار مغزا
مثلا نساری صاحب در 20 سال گذشته هم شعارهای زیاد از طرف حاکمان سر داده می شد که بر جوانا کار می شه، بر جوانا بر این قدر میلیون جوان زمینه کار مساعد می کنیم، ولی روز به روز تعداد بیکاران زیاد می شد و به جای اینکه جوانان مصروف کار شوند از وطن فرار می کردن.
خب امی است، یعنی گفتم امو بهترین دوران 30-40 سال اخیر هم اگه با شما فکر کنیم 20 سال اخیر بود که میلیاردها دلار سرازیر شد، ولی با تاسف امور کم کجلاز سیاسی هیچ کدام تعهدی وجود نداشت که امروز در شرایط امروزی شاید قرار نمی داشتیم اگر سیاسی و مسئولی یک درک درست و یا یک تصمیم درست می گرفتن. از لحاظ اقتصادی هم رقم بود، یعنی زیادتر مصارف که آمد، پولای که آمد، تمامش روی پروژه های بسیار مصرفی غیر مولد سرمایه گذاری شد و جای دیگه سر پروژه های بالای پروژه های مولد یا تولیدی و صنعتی بهره سرمایه گذاری می شد. پس همین بود، به جای اینکه مثلا مثال ما فلان ادویه را از خارج به حساب وارد میکردیم، میشد که کارخانه تولید دوا یا مثلا به جای اینکه مارد بالاخره از خارج میآوردیم، به 20 سال اخیر میشد که سر زراعت کار میشد. یعنی تو در 20 سال اخیر با تعصب با وجود گفتم که بسیار جد یک حضور فعال جهانی هم بود، یعنی چندان توجهی چشمگیر نشد و از اون خاطر من نمیتونم به این جواب از این سوال کنم افغانستان امروزی را با تعصب با هیچ کشور قابل مقایسه ببینم و بگویم که مثلا چی کارهای باید میشد و نشد، چون از لحاظ سیاسی ما در فروپاشی قرار داریم و وضعیت قسم است که با تعصب نمیشه ما بگویم که به طور مثال فلان کارهایی که شده کارهای خوب بوده. به طور مثال امروز اگر ما شما ببینیم جوانا را، نرخ بیکاری رو در افغانستان، مرزا را ببینیم، کل شواهد و گواهی به این داره که اصلا هیچ کار نشده و 4 5 10 15 مثل یکی از دوستای جوانم که امروز ما شما پشت فعلا در لاین هستن، در میز هستن، در دیگه هستن، گفتن که در یک از شرکت‌های خصوصی کار میکنن. اگر هم سرمایه‌گذاری شرکت در بخش‌های خصوصی و بخش مثلا مخابرات و بالاخره صحت شفاخانه خصوصی و بالاخره شرکت‌های مخابراتی و پستی و این مسائل هم نمی بود، شاید همین گروه از جوانان هم کلش بیکار می‌بودن، چون دیگه خود زمینه شغلی نیست. ما کارخانه نداریم که تولید کنه، ما زراعت بسیار منظم و فارمایی نداریم که جوانا رو کار کنه، این هیچ کار نشده. ولی میایم سر از این مسئله که اگر در آینده هر حکومتی که در افغانستان باشه، یعنی خدا کنه در شرایط فعلی قرار نداشته باشیم و کار صورت بگیره، یکی از مشکلات عمده ما شما همی است که دیدی بسیار واضح نداریم کدام حکومت یا نظام نداریم که از لحاظ سیاسی قابل پیش بینی باشه که بالاخره انتخابات بعدی خدا کنه رئیس جمهور بعدی فلان کار رو بکنه یا نکنه، چون وضعیت فعلا قسم دیگه است. ولی اینو میگم که اگر در افغانستان روی صنعت و بالاخره روی معدن کار نشه، مثل سایر کشورهای صنعتی که در چهار طرف ما شما دورتر در منطقه تا است، حتی خود پاکستان امروز ببینیم هزارها کارخانه صنعتی داره با وجود نفوس بسیار بزرگی که داره، بسیار از لحاظ شغل زمینی بسیار زیاد است برای مردمش، یا دوستان میگیریم از نظر حال زمین است که افغانستان مثل با اروپا مقایسه کرد. اگر روی صنعت، روی معادن، روی کارخانه و تولید و بلخت زراعت کار نشه، همین سیستم سنتی را که فعلا داریم می جوابگو نیست برای جوانای ما که بالاخره مو دولت است که 500 هزار کارمند داره و حتما بچه ما باید اقتصاد بخونه که ماموری یکی از وزارت ها مثلا وزارت مالیه شده، یا ژورنالیسم بخونه که در تلویزیون ملی و نایفام فلان. این دیگه باید از این محدودی 500 هزار نفر کارمند دولت را که همگی چشم به دوختیم و یگانه رای امید آینده را مامور شدن و مدیر شدن اولاد خود میدانیم، تا از این وضعیت نبریم فکر کنم افغانستان، حالا هر حکومتی که باشه، هیچ وقت برای جوانا شرایط مساعدتر رو بهتر نخواهد داشت.
سلامت باشین نساری صاحب، به شما برمیگردیم. آقای مایار، آنچه را که نساری صاحب گفت که تا کزی وضعیت نبریم، مثلا فکر به این داشته باشین که ما مامور شویم و در دولت کار کنیم و دولت هم توان پرداخت حقوق بالا نداشته باشه و تعداد و توان از این رو نداشته باشه که همه را جذب کنه، چگونه میتونیم که در این شرایط که هستیم کار ایجاد کنیم؟ مثلا جوانان کارهای از کارهای کوچک آغاز کنن تا استایسته به کارهای بزرگ برسن. یعنی حداقل هدف ما این است که یک کارخ باید انجام بتیم، اگر تو دست زیر علاشه همه مردم بشینن که یک کار از بیرون شوه، خب افغانستان جور نمیشه. شما چی فکر میکنین از لحاظ اقتصادی چی کارهایی میتونه که جوانان ایجاد کنن و تا بتونن که خودکفا شون؟
دقیق بحث مسئولیت ها مطرح میشه که مسئولیت حکومت چیست، یک موضوعی که اصلا اشاره نمیشه. مسئولیت جوان چیست، مسئولیت ما چیست، حکومت ها در کدام حالت قرار دارن، در یک زمان مثلا نیاز ما به اشتغال زایی، در یک زمان دیگه نیاز ما به حمایت از حاکمیت ملی است. یک وقت یک جغرافیا مورد تهاجم قرار میگیره، مسئولیت یک جوان چیست؟ اشتغال زایی است یا دفاع از کشور است؟ یا از طرف دیگه یک کشور مورد تحریم جهانی قرار میگیره، مثل ایران و چند کشور دیگه در تاریخ ما داریم، چین یا مثلا قرنها یا دهها در تحریم قرار داشت. جوانان از یا چی را اولویت میداد، بود اقتصادیشان یا حمایت از منافع ملی را؟ ولی ما میفهم که مشکل اساسی که چرخش اقتصادی را تضعیف ساخته در افغانستان، که بود اشتغال زایی را اینجا ضعیف ساخته، مسئله عدم به رسمیت شناختن افغانستان است. در این حالت ما کدام طرف قرار بگیریم؟ یک بار دوش به حکومت باشه یا حمایتگر نظام خود باشیم؟ آیا جهان به خاطر ما را به رسمیت نمیشناسد تا ما خوب شویم، یا اونا منافع خود داره و هر کدامشان شعارهای همه شمول بودن و موضوع این مسائل مطرح میکنه؟ و این مسائل تنها باید داشته باشه جوانه ماشی، مسائل تنها رسانه‌ای است، در پشت پرده اونا اهداف به خصوص خود داره. ما نظام خود مطابق میل خود تعریف میکنیم، از نظام خود حمایت میکنیم. وقتی کشور به رسمیت شناخته شد، چرخش های اقتصادی ایجاد میشه، اشتغال زایی مثل که برادر اشاره کرد در بود دولتی و همچنان در بود خصوصی ایجاد میشه و بخش بزرگ مردم وارد کار میشه. یکی از کشورها وقتی مورد تحریم قرار داشت و قحطی شدید او را تهدید میکرد، طفل از بغل مادر، از آغوش مادر پایین میشه و یک دانه سبزی که در زمین بوده او را میخوره. باز امو رهبری امونجا این صحنه را میبینه، باز مادرش میه بیوز از این که رهبری را توهین کنه، برش بگه که شما ما را فقیر ساختین، ضعیف ساختین. طفل خدا در آغوش میگیره و طفل خدا میبوسه، برش میگه که چند سال دیگه هم خاک میخوریم، اما از حاکمیت خود دفاع میکنیم، از منافع ملی خود دفاع میکنیم. یک سوال دیگر پیشتر فیضی صاحب مطرح کردیم در مورد که جوانا از کار میشرمند. متاسفانه مسئله جنگ تمام عباد ما را متاثر ساخته، حتی تعریف در ارزش ها را که ما سر چی را عیب فکر کنیم و چی را افتخار فکر کنیم. مثلا ما در کابل در روز شهید شاهد بودیم که مردم که در برچه، چاقو و تفنگ فیر کده فیر کده شارانه و دوره میکده، و اینمی جوان با اینمی نمیشرمید، با اون چاقوی که دستش بود خجالت نمیکشید. اما وقتی که این مسئله کار مطرح میشه، این جوان میشرمه. ببینید این تعریف افتخارات و تعریف عیبها تا کدام اندازه مثلا اینجا تعریف تغییر خورده. وقتی که یک نفر مثلا میامد در مکرویان سر مردم بدماشی میکرد، وقتی در فیسبوک عکس شما داخت، هزاران لایک از این اجتماع میگرد. یعنی بیوز از این که برازو گفته شد که در رای اشتباهی غیرت نیست، این افتخار نیست. یعنی اینجا مسئله تعریف ارزش ها که انشالله از این مرحله هم نبرایم.
سلامت باشین مایار صاحب، به شما برمیگردیم و بحث خود با شما ادامه خواهد دادیم. آقای اصیل، آنچه را که مایار صاحب گفت، چرا چون این چیز در بین جوانان است، مثلا از کارهای منفی به نوع افتخار میکنن و کاری که برشان شخصیت میده که در یک جای مصروف کار شوند، از کار کردن کار مثبت میشرمند به نوع، و خودت چی فکر میکنی چی کار جوانان میتونن ایجاد کنن بر خود؟ کوتا برم بگو.
اولا که جوانای ما از کار ننگ میکنن یا به کارهایی که منحرف هست یا به کارهای دیگه افتخار میکنن، اینا برمیگرده به مسائل تربیتی و به مسائل فرهنگی. اینا در کدام گوشه از سرزمین زندگی کردن و با کدام افراد اینا روابط داشتن از دوران طفولیت و از دوران جوانی؟ اینا باید پدر و مادرشان یا فامیلشان یا جوانای خود را یا ای اطفال خود را زیر بررسی و نظر خود قرار میدادن که نشه در آینده این جوان ما از کار ننگ بکنه و با کارهایی که منحرف است و با کارهایی که از نظر اخلاقی بد است در اون کارا افتخار کنند. این برمیگرده به مسائل فرهنگی و تربیتی و چی کارهای جوان ها بکنن که خودکفا شوند، یا چی کارهای میتونیم ما فعلا در این زمان یا در این مقصد زمانی انجام بدیم. خیلی از چند نکات کوچک اشاره میکنم. کسایی که میتونن همکاری کنن یا کسایی که یک مجمع دارن، یک مجتمع هستن، جوان ها یا یک گروه های هستن با هم کار میکنن، این موارد یادداشت داشته باشن. مثلا آموزش های مهارتی داریم که در بعد از مناطق میبینیم که کدام شغل یا اشتغال کارآمد است. یک آموزش مهارتی کوچک حرفه‌ای مثلا 6 ماه یا یک سال برگزار شود و جوانان به مو جامعه و منطقه که هستن و میتونن مو شغل ادامه بتن و برشان کار مساعد است و ای باید اینا ظرفیت سازی شود. بعدا افزایش ساخت مسکن است که وقتی که یک جای مسکن آباد میشه یا یک آبادی صورت میگیره خیلی از جوانان میتونه در اونجا دکار شد، مثلا انجینر برق میتونه اونجا کسی که بخش آبرسانیش هم میتونه او هم میتونه با کار اونجا سهم بگیره، خیلی در اینجا میتونه که صاحب کار شد. دیگه یک بخش دیگه که هست در فیلند، فیلند جلوگیری از قاچاق کالا باید در کشور ما در جامعه ما صورت بگیره. فعلا ما دیده را استیم که کشور ما یک سرپرست خوب نداریم، یک دولت خوب نداریم. کالایی که خیلی ما گرانبها است او به صورت قاچاق از کشور بیرون میشه. مثلا اگر سنگهای قیمتی که ما فعلا داریم اینا اگر داخل خود وطن ما پروسس شود، داخل خود وطن ما ای تولید شود، از این وسایل تزئینی یا وسایل زینتی جور شود و به خارج از کشور فرستاده شود، ای هم میتونه جوانان را خیلی به کار صاحب کار بسازه، هم در اقتصاد ما خیلی تاثیر داره. ولی در این مقطع زمانی که میبینیم خیلی مردم متوجه این وسایل نمیشه، کالایی که مثلا ما داریم قاچاق میشه و خیلی جوانان ما بیکار میمونه، ولی در دیگر کشورها سودی شده دیگر کشورها میمونه میگیره. دیگر حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان است. وقتی که یک جوان میخواد یک کار را شروع کنه باید او را مورد تشویق صورت بگیره، از طرف دولت هم میتونه، از طرف مردم و اجتماع هم میتونه. دولت باید به کسی که یک جوانی که یک مفکوره داره، یک آیدیا داره، باید او را وقتی که طرح میکنه باید از اون مالیه در تجارتش نگیره، بخاطر که میفهمه که اوضاع خوب نیست، باید تشویق شوه از کارهای تجارتی که مثلا شروع میکنه در اون مالیه نگیره، برای اون مثلا یک زمینی را مساعد بسازه، یک موقعیت را مساعد بسازه که بتونه همی کار خود ادامه بده. این خیلی رول داره در جوانان، برای فعلا مثلا جوانان یک زمینی در اختیار داشته باشه یا یک امکاناتی در اختیار داشته باشه. و همچنان دولت یعنی قرضهایی را فراهم بسازه به جوانان، قرضهای کوچک مثلا که بتونم اینا یک زمینی کارآفرینی را برای خود تهیه بکنه، مثلا یک قرض باشه در روز 200 هزار افغانی 300 هزار افغانی، با این میتونن یک کار را بسازه یک جوان که خرج و مصارف فامیل خود را روزمره تامین کنه. این خیلی میتونه رول داشته باشه.
سلامت باشی آقای اصیل، زنده باشی. آزیتا خودت چی پیشنهاد داری و چی نظر داری که جوانان خودشان با چگونه بتانن که کارهای کوچک دم شرایط امروزی ایجاد کنن برای خود تا بتانن در اقتصاد خانوادام سهم بگیرن و به نوع خود کفا شوند؟ کوتاه برم بگو.
در قدم اول ما خواستم از خود خانواده هاست که خانواده خیلی تاثیرگذار هستند در خودکفا شدن اینمی اطفال و جوانانشون. اینا باید از اول زمانی که میتفل تقدیم جامعه میکنن یا تقدیم خانواده میکنن باید بالا از اینا کار کنن. در قدم اول که دوری جوانی مهمترین دوری زندگی انسان هست، باید اینا را انگیزه بتن و بالاشون همون درس تحصیلشون ادامه بتن که اینا بخوانن و بتانن از اونمو تحصیل خود یک بهره ببرن و در آینده از اونمو استفاده کنن و کار کنن. چون اگر
بله فکر میکنم تماس ما با بانو آزیتا قطع شد. آقای نصاری، آنچه را که اصیل گفت که مثلا دولتی کار کنه، دولت زمینه قرضهای کوچک مساعد بسازه برای جوانان و بعض کارهای دیگر هم میتونه دولت جوانان را کمک کنه، ولی شرایط امروز افغانستان هم میدانیم، پیشتر خودتان هم یادآور شدین که وضعیت خوب نیست در افغانستان، وضعیت سیاسی. البته دولت هم به نام مشکلات خود را داره و تا هنوز نزدیک به یک سال است که حکومت طالبان شکل گرفته، ولی جهان هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. چی فکر میکنین شما برای راه حل مشکلات در افغانستان حتما همه می دانند تا یک حکومت قانونی و مشروع در افغانستان شکل نگیره، کسی جرات نمیتونه که سرمایه گذاری کنه و در بخش اقتصاد کار کنه. چی فکر میکنه این کشورهای همسایه چی میتونن انجام بدن، جهان چی میتونن انجام بدن که این مشکل از افغانستان حل شوه؟ چرا که اگه این مشکل حل نشه، آهسته آهسته دامنگیر کشورهای دیگه هم خواهد شد. امیال گزارشای ما داریم که هزاران جوان با کشورهای همسایه مهاجر شدن و بیکار هستن، در اوج هم بعضشان دیپورت میشن پس افغانستان ولی دوباره پس میرن. چی فکر میکنه این چی راه حل وجود داره؟ کوتاه برام بگوین.
ببینیم اینجا بس دو بحث است، یکی مشکل بیکاری و اقتصادی در مجموع از جوانا و یکی بس پنل ما شما بود که مسئولیت تمام خانه با عهده یک شخص و بالاخره چرا اعضای فامیل سهم ندارن. اینا بخاطر از این میگم اگر ما بس روی بیکاری و مسائل اقتصادی کنیم به حساب فقر گسترده، آوارگی و بالاخره این مهاجرت های گسترده، این بحث امون سیاسی که شما گفتین تا زمانه که یک حکومت مشروع ملی و بین المللی شکل نگیره، ما و شما میریم بعد از 3 سال با تأسف توی جنگ های تنظیمی و جنگ های که سالهای سال ما شما قبلا تجربه کردیم. بخاطر از اینکه ببینید شما که امروز حکومت فعلی را حتی همسایه های ما، حتی بهترین دوست بالاخره طالبان کمو پاکستان است به رسمیت نشناخته. ببینین امروز دنیا دنیای داد و ستد است. درست است که ما یک کشور بسیار زیاد غنی از لحاظ منابع هستیم، ولی منابع و ذخایر و بالاخره تمام انرژی را که در زیر خاک داریم، اینا بدون داشتن رابط خوب با دنیا، بدون داشتن صنعت بالاخره استخراج و کشف و تولید و ترانسپورت، این میسر نیست. یعنی به شکلی که در یک سال گذشته حکومت یا نظام فعلی را که طالبان انداختن اگر ما ادامه بدیم، به این شکلی که اینا تا امروز سر سیاست خود استاد هستن و یک قدم نفس و پیش میرن، پس ما شما با تاسف یک آینده بسیار تاریک را خواهد داشتیم. و میمانه مسئله بحث ما شما که در پنل از ابتدا بود که چی کار کنیم که بالاخره در دوران نوجوانی و بالاخره جوانی همین بوج و بار مسئولیت آذوقه و نفقه را از دوش یک انسان برداریم، او همون مسئله است که از لحاظ فرهنگی و کلتوری باید تغییر بیاید. باید ما شما فرهنگ پدرسالاری را کم کم از داخل خانواده ای را پس کنیم. ما شما باید عیب دانستن کار را این دیگه جز از فرهنگ خود بدانیم که پسر یک معلم یا مدیر و رئیس او هم میتونه یک روز یک رستوران گارسون شما تو شما گفتید. مشکل طبقاتی را تا زمانی که ما بین خود داشته باشیم که پسر خان یا وکیل در منطقه چون پسر وکیل است باید هیچ کار دیگه دست نزنه تا زمانی که بالاخره خودش هم جایگزین پدر خود شود، یا مثلا خانواده متوسط مامور و معلم باید این یاد بگیریم که می بچه من میتونه به خاطر داراینده خود که پاش شود در بعد از مکتب حداقل هفته 2 روز در یک هتل یا رستوران یا در یک دفتر دیگه برو کار کنه. حداقل مشکل خود بیشتر خانم مازیتا گفتن مشکل هم حداقل نفقه خود حداقل هم بار دوش پدر نباشه. و دو مسئله ای است که چی عواقب خواهد داشتی مسائل زمانی که یک نوجوان در دوران مکتب بالاخره میره بازو میتونه پدر خود تجربه کاریش اضافه میشه، اولین تماس ها با کارفرما و همکارا یاد میگیره پیش از اینکه در حالت کاملا نبوغ صرف 12 و فراغت برسه، کاستیار در وجود خود احساس میکنه که چی چیزا هست. بالاخره امو افزایش اعتماد به نفس است که خود دوست داشته می باشه وقتی میبینه یک کار را میتونه در صرف 8-9 مکتب در پولوی مکتب حداقل هفته یک بار یا ماه یک بار دوبار در اینجای کار میکنه. و بالاخره ارزش درک ارزش پول است. مثلا چه سخت است پدر ما برای ما پول حساب میکنه، چون من باید 4 ساعت امروز کار میکردم تا فلان اندازه پول به دست بیارم. و دوم امو اندوهای تیوری را که در مکتب یاد میگیره کم کم او را عملی در بعض کارهای که موافق با مسائل دستیش باشه، او رو یاد میگیره، کار عملیش، افزایش آگاهیش میزان زیاد میشه، تجربه شغلیش زیاد میشه، کمک به خانواده میشه، بالاخره امی که بتونه حداقل امو پول بوت و یا کفش و بالاخره لباس خودم برای عید آینده به دست بیاره. یعنی اگر روی مسائل کار نشه، فکر کنم با تاسف ای چین یا ای زنجیری کتابال دستور 40 سال گذشته یا هم 100 سال گذشته ادامه داده داشته به من خواهد داشت.
سلامت باشین نساری صاحب. آزیتا پیشتر تماس ما با شما قطع شد، میشه که کوتاه نظر شما رو هم داشته باشیم که چی پیشنهادها و چی رای حل را میتونی پیشنهاد کنی که جوانان بتانن کارهای کوچک ایجاد کنند در شرایط امروزی که افغانستان قرار داره تا خود کفا شوند؟
بله، در همچی شرایط نه تنها که بخش آقایان و مردها، خانم ها هم مطرح هستن که در یک جامعه خانم ها همیشه بایشه کشانده میشن و اونا مورد بس قرار نمیگیرن و ما میخواییم در اینجا که تمام دختر خانم ها و بچه هایی که در یک خانواده زندگی میکنن، جوان و جوان هستن، اینا به خاطر از اینکه خود کفا شوند هم کوچکترین کاری هم که میتونن اینا انجام بدن استادگی کنن، از اونمو تحصیلی که دارن، از اونمو دستاورت هایی که دارن استفاده کنن و بتونن بینمی جامعه خود کوچکترین کار کنن و در خود کفا شدن خود و خانواده خود نقش داشته باشن.
سلامت باشی آزیتا، زنده باشی. شنونده عزیز، برنامه امروز فکر نو که به توانمندسازی و خودکفا بودن جوانان در خانواده اختصاص داشت در امیجا به پایان میرسه. از مهمانانم هر یک شهیر نساری، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، آزیتا نژند، فارغ رشته اقتصاد و فعال مدنی، محمد داوود مایار، کارشناس مسائل اقتصادی، و حامد اصیل، محصل رشته اقتصاد در یک از پانتون‌های افغانستان، تشکر میکنم که در بحث از طریق تلفن با ما حضور داشتن و با هم گپ زدیم. همچنان در مورد دلایل این مشکل و خواست‌ها و پیشنهادهای مهمانان ما صحبت کردیم و از همکارم قادر جلالوف هم ممنون هستم که در بخش تکنیک مرا همکاری کردند و از شما شنونده عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم رادیو آزادی را انتخاب کردین و بحث ما را در بحث با ما بودین. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
سر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دل کر شده، نازنین نازنین، زنگ دل کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرخر شده، نازنین نازنین. دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده، نازنین حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده رسیده ای در